اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دو فصل از این سیره مورد بحث قرار گرفت، وارد فصل سوم شدیم. فصل سوم سیره خانوادگی نبی اکرم هست، یعنی در این فصل بحث می‌کنیم که پیامبر به عنوان یک همسر نمونه در خانه چگونه بود. عرض کردیم که این بحث در چند بخش پی گرفته می‌شود. اول مدخل ورودی بحث هست که گفتیم نگاه اسلام به مسئله خانواده چگونه است. فصل دوم سیری در ازدواج‌های نبی اکرم هست و همسران حضرت و فلسفه تعدد زوجات حضرت، و فصل سوم هم رفتار خانوادگی حضرت هست. اما در بخش اول نگاه قرآن رو از زندگی خانوادگی در یکی دو برنامه گذشته پی گرفتیم. به فضل خداوند در این برنامه مدخل بحث رو به پایان میبریم و در برنامه آینده سخن از همسران پیامبر و فلسفه تعدد همسران حضرت خواهیم داشت. در سوره بقره آیه 187 دو جمله قرآن دارد که در این دو جمله میتوان بسیاری از شیوه ها رو در زندگی خانوادگی یافت. دو جمله ای که در لسان تمثیل هست و قرآن کریم بسیاری از حقایق رو با زبان مثال بیان کرده. سوره بقره آیه 187 اهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. این قسمت آیه مد نظرم نیست. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. آنها همانند لباس برای شمایند و شما هم همانند لباس برای آنها. دو جمله است، اما از متن این دو جمله نکات بسیاری در عرصه زندگی خانوادگی از این آیه استفاده می شود. برخی از مهمترین این نکات رو محضرتون عرض می کنم، با توجه به این که می شود حدود 30-40 نکته از این آیه استفاده کرد و تازه پایان خط نیست. قرآن عمیق است، هرچه تأمل در آیات نورانی قرآن بشه با تأمل نکات فراوانتری می شود استفاده کرد. اولین نکته ای که به نظر می رسد که نزدیکترین وجه شباهت هست آن است که لباس پرده‌دار و ای پوش بدن انسان هست و این نقش لباس رو بایستی زوجین در محیط خانه داشته باشند. اصولاً از جمله نقش های اساسی لباس عیب پوشی است. لباس عیب های بدن را می پوشاند و جلوی آشکار شدن عیوب را می گیره. در سوره اعراف آیه 26 چنین می خوانیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. ای فرزندان آدم، برای شما لباس فرستادیم تا شرمگاهتان را بپوشد و ریشن و نیز جامعه زینت. بنابراین نقش لباس ای پوشی است. از این آیه شریفه استفاده می شود که زن و شوهر در محیط خانه باید به این نقش توجه داشته باشند، در ای پوشی یکدیگر تلاش شایسته داشته باشند. دو همسری که می خواهند زندگیشون قرین آسایش باشه باید پرده‌دار و ای پوش یکدیگر باشند. باید بدانند که اینها یک روحند در دو بدن، سرنوشتشون سرنوشت مشترک، عزتشون عزت مشترک، ذلتشون هم ذلت مشترک هست. نکته دومی که از این آیه استفاده می شود این است که انسان در تهیه لباس دقت می کنه. اینطور نیست تا چشمش در مغازه به یه لباسی خورد به همون اکتفا کنه، چند تا لباس رو بررسی میکنه، یکیشو برا خودش انتخاب میکنه. مسئله انتخاب همسر دقتی به مراتب فراوانتر میخواد. همسر شریک زندگی مدام انسان هست. یک، دو، این زندگی خانوادگی بنیانی را بنا می نهد، اساسی را بنا می گذارد که در سعادت و شقاوت جامعه تأثیر گذاره. ما نباید مسئله زندگی خانوادگی را در حوزه ای محدود ببینیم، در حوزه ای گسترده تر ببینیم که اگر یک زندگی خانوادگی درستی شکل گرفت جامعه هم رو به سامان میره. نباید با یک سلام و علیک، با یک دیدار کار را تمام شده تلقی کرد. گفت عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. ازدواج‌های این طوری که بر اساس یک نگاه و بر اساس یک نشستن آتش عشقی در می‌گیرد و به سمت تشکیل خانواده می‌رود، اولین گام تشکیل خانواده اول مصیبته، چون عشق‌ها فرو می‌ریزه. از هفته بعدش دیگه دعواها شروع میشه، دادگاه و به اصطلاح عوامی دادگاه کشی. خب چرا؟ چون دقت نشده در انتخاب. با یک نگاه، با یک جلسه کار تموم شده. بنابراین نکته دوم اینجا این است که همان گونه که در تهیه لباس دقت میکنین، تلاش شایسته داشته باشیم که در انتخاب شریک زندگی هم دقت کنیم. حالا خواهم گفت چگونه دقت کنیم. نکته سوم هم این است که در انتخاب لباس، اونهایی که اهل دقت و رشد در خریدن دارن، فقط به رنگ لباس توجه نمی کنند، به مرغوب بودن لباس هم توجه می کنند، به جنس لباس هم توجه می کنند. در مسئله ازدواج هم نباید قشنگی حرف اول رو بزنه، زیبایی حرف اول رو بزنه، چه زیبایی مرد چه زیبایی زن. این رنگ است، آنچه اساس است جنس هویت. بایستی زن در انتخاب شوهرش دقت کنه، ببیند که این آقایی که به خواستگاری آمده دینش چگونه است، اخلاقش چگونه است. یکی آمد پیش امام حسن مجتبی علیه السلام مشورت کرد در مورد انتخاب همسر برای دخترش. امام مجتبی فرمود زوجه من رجل تقی، بگر دنبال یه مردی که برای خدا حریم نگه می‌داره. فَإِنَّهُ اِنْ اَحَبَّهَا اَكْرَمَهَا، اگر زندگیشون گرفت او را گرامی می دارد و اگر خدای ناکرده کدورتی در زندگیشون پیدا شد، این کدورت سبب نمیشه به دخترت اهانت کنه. سفارش بسیار زیادی هست که زیبایی پسر یا زیبایی دختر، به خصوص زیبایی دختر، نباید حرف اول رو در باب ازدواج بزنه. چرا این سخن را به این شکل میگم؟ میخواهم بگویم اسلام دین فطرته. دین فطرت نمیگوید به زیبا تمایل نداشته باش، اما دین فطرت میگوید که به معیارهای دیگر هم بها بده. بله، اگر دو خانم هم دینشون هم تقواشون هم دیگر شرایطشون مناسب بود، طبیعی است اینجا اگر زیباتر رو انتخاب کنه به بیراهه نرفته. سخن در جایی است که زیبایی حرف اول رو بزنه، دین در حاشیه قرار بگیره، نجابت خانوادگی در حاشیه قرار بگیره. این خطره. این خطر رو پیامبر اکرم هشدار داده: ایاکم و خضراء الدمن، بپرهیزید از سبزه هایی که در زباله می روید. قیل و ما خضراء الدمن، گفتن که سبزه هایی که در زباله می روید چیست؟ خضراء الدمن اون سبزه هایی است که از بول شتر می روید و به حدی مسموم است که میگویند اگر شتر با اون همه مقاومتی که بدنش در مقابل حوادث داره بخوره میمیره. پیامبر فرمود از خضراء الدمن بپرهیزید. گفتن خضراء الدمن چیست؟ قال المرأة الحسناء فی منبت سوء، زن زیبایی که دین نداره، زن زیبایی که نجابت و اصالت خانوادگی نداره. این خضراء الدمن است، ظاهری قشنگ داره ولی شما رو تباه میکنه، زندگی را به تباهی میکشه. در یه روایتی هست که لا یختار حسن وجه المرأه على حسن دینها، نبایستی که زیبایی زن به عنوان یک معیار قرار بگیره و اصلی ترین معیارها و سازنده ترین معیارها در حاشیه و انزوا قرار بگیره. چهارمین نکته ای که از این آیه شریف استفاده می شود این است که لباس برای انسان لازم است، تشریفات نیست، یک ضرورت است برای زندگی انسان. نباید به لباس نگاه تشریفاتی داشت، بلکه یک نیاز حتمی است. ازدواج هم از نیازهای طبیعی و ضروری انسان هست و باید به این نکته توجه کنند، به خصوص پدر و مادرها. همان گونه که انسان تشنه شد باید سراغ آب بره، گرسنه شد باید سراغ غذا بره، وقتی فرزند به سن ازدواج رسید غریزه جنسیش بیدار میشه. اگر این غریزه به نحو مشروع اشباع شد، راه سلامت رو طی میکنه. اما اگر به نحو مشروع اشباع نشد، هم خطر برای او می آفریند هم برای جامعه. لذا در یه روایتی که در یکی از برنامه ها محضرتون خوندم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من ادرک له ولد و عنده ما یزوجه فلم یزوجه فاحدث فالاسم بینهما. کسی که پسری دارد که دم بخت وقت ازدواجشه، دختری دارد که دم بخت وقت ازدواجشه، زمینه های ازدواج اینها رو فراهم نکنه و اونها به گناه بیفتن، گناه مشترک بین پدر و این فرزند، چه پسر چه دختر. باید نگاه ما به ازدواج به عنوان یک ضرورت برای زندگی باشه. با همون نگاه باید سراغ ازدواج رفت. پدرها باید در این عرصه فعال باشند، جامعه هم فعال باشه، آنچنان که گفتیم نظام اسلامی هم کمک کنه تا این بنیان اصیل دینی که سنت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست شکل بگیره. پنجمین نکته ای که از آیه استفاده می شود این است که در بین لباس و صاحب لباس چنان یگانگی اتحاد هست که با هم حرکت می کنند، با هم می نشینند و بیننده این دو را یکی می بینه. جوهر و روح یک ازدواج شایسته هم صمیمیت، نزدیکی روحی و فکری عمیقی است که بین زوجین ایجاد میشه و از این دو جسم یک روح در دو بدن میسازه. در زندگی خانوادگی هر چه بیشتر به سمت این یگانگی، به سمت این اتحاد روحی برویم، ثبات زندگی، دوام زندگی، صفای زندگی بیشتر خواهد شد. این نکته از آیه شریفه 35 سوره نساء هم استفاده میشه: و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اگر از اختلاف میان زن و شوهر آگاه شدید، داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن برگزینید تا اونها داوری کنند. تعبیر شقاق میکنه، شقاق یعنی جدایی، یعنی این زن و شوهر یکی هستند. اگر دیدید این یگانگی تبدیل به دوگانگی می شود، دست به کار بشید، نگذارید این یگانگی دوگانگی و اختلاف بشه. برای اینکه این یگانگی و وحدت شکل بگیره، آنچه اینجا مهم هست این است که زن و شوهر با هم صحبت کنند، با هم حرف بزنند. این که در برخی از روایات ما هست که این که یک ساعت مرد پیش زنش بنشینه ثواب یک سال اعتکاف در مسجد النبی رو داره، برای همین چیز هست. این که زن و مرد بنشینند، با هم دیگه صحبتها رو بکنند، حرفها رو بزنند صمیمانه، تا به یک توافق روحی و یک توافق فکری جامع برسن. دیگر نکته‌ای که به عنوان نکته ششم محضرتون عرض می‌کنم آن است که انسان لباس را می‌شوید و لباس انسان را می‌پوشاند، یعنی همکاری متقابل. زن و شوهر هم در امور زندگی باید با یکدیگر تشریک مساعی داشته باشند، همکار یکدیگر باشند، تا در زندگی مشکل پیش نیاد، تا تمام بار و فشار زندگی به دوش زن نیفته. چون این رو ما بارها تکرار کردیم، همکاری متقابل رو در برنامه گذشته هم ذیل و آشروهن بالمعروف گفتیم، دیگر این نکته را تکرار نمی کنیم. نکته هفتمی که در این رابطه گفتنی هست این است که لباس از متعلقات دیگر به انسان نزدیکتر هست. هر یک از زن و شوهر باید همسر خودشون رو از نزدیکترین کسان نسبت به خودشون بدانند، اسرار یکدیگر رو به فرد ثالثی نگن و در مشکلات زندگی محرم راز یکدیگر باشند و حتی پدر و مادر را هم در جریان ریز زندگی خانوادگی قرار ندند. این به معنای بی احترامی به پدر و مادر نیست، احترامشون کاملا محفوظه، اما به هر حال در هر زندگی یک مسائلی هست، یک مشکلاتی هست، یک اختلاف سلیقه هایی هست. به خصوص این نکته را برای زوجین جوان عرض می کنم. دو سلیقه ای که تازه به هم می رسند قهرن در آغاز امر اختلاف سلیقه هایی پیش میاد. این اختلاف سلیقه ها رو خودشون با گفتگو، با صمیمیت، با صحبت های منطقی حل کنن، گستردش نکنند، که این گستردگی سبب میشه گرهی که با دست میشه باز کرد مجبور میشن با دندان بازش کنن. طلبه جوانی بود، ازش شماره تلفن خواستم، گفت که من تلفن ندارم. گفتم یه خونه مفصل این چنینی، سه طبقه، نوساز داری؟ تلفن نداری؟ گفت بله. گفتم نمیتونی تهیه کنی؟ گفت میتونم تهیه کنم اما تهیه نمی کنم. گفتم چرا تهیه نمی کنی؟ گفت واقعش اینه که جفتمون که ازدواج کردیم بچه ایم، تازه داریم میخواییم زندگی رو یاد بگیریم، ممکنه یه اختلاف سلیقه‌ای پیش بیاد. اگر تلفن تو خونه باشه، تا مختصر اختلاف سلیقه‌ای پیش آمد، عیالمون تلفن میکنه به پدر مادرش، چه بسا من هم تلفن کنم به پدر مادرم. این سبب میشه اختلاف بشه، کدورت دوام بیاره. اما وقتی تلفن نبود، کم کم سرد میشه دعواها، بدون اینکه مشکلی پیش بیاد اختلاف تموم میشه. فهمیدم این جوان عقل زندگی داره، عقل معاش داره. البته نمیگم تلفن نداشته باشند، اما میگم این دقت رو که تا مشکلی در زندگی پیش آمد بلافاصله این رو منتقل نکنند اینجا و اونجا، و زن و شوهر خودشون رو نزدیکترین کسان به یکدیگر و محرم راز بدانند. اینها بخشی از نکاتی است که از این آیه نورانی قرآن استفاده می شود که هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خب، به فضل خدا این مدخل به پایان رسید. نگاه اسلام به زندگی خانوادگی چگونه است؟ به فضل خداوند در برنامه آینده سخن از همسران پیامبر و فلسفه تعدد زوجات حضرت خواهیم داشت ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا اجمل الانبیاء، یا اکمل الاصفیاء، یا خاتم الرسل، من احلاک فی قلبی، یا ذا الذی نسخته الاکوان مطوية، عطية أزلية، يا ذا الذي نسخته الأكوان فيك مطوية، عطية أزلية، أنت الذي أعطيت الشفاعة الوفية، والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء، أنت الذي أعطيت الشفاعة الوفية، والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء، ثم يقال للأنام قد نلتم الأمنية، ثم يقال للأنام قد نلتم